بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان که الحمدلله تا این جلسه این صوت‌ها رو دنبال کردن. به تجربه همه کسانی که این کتاب رو خوندن، به مرور صرف خوندن و شنیدن این محتوا، حتی اگه در عمل خیلی ضعیف باشیم، خیلی اثرات خوبی بر ذهن و قلب و رفتار ما میذاره. به مرور میبینیم که یه مقدار حساسیتمون نسبت به رفتارمون و گفتارمون در ارتباط با خودمون و خدا و افراد پیرامونمون تغییر میکنه. بیشتر نوک پیکان رو به سمت خودمون میگیریم و بیشتر تلاش میکنیم که خودمون اصلاح کنیم. حدیث سوم، حدیث عجب بودیم. در این حدیث ما بررسی کردیم که معنای عجب چی هست و چه اثری تو رفتار ما در واقع میگذاره، یعنی چه حالتی به ما دست میده، در درون ما چه اتفاقی میفته که یه سری بروزها هم خب طبیعتاً داره. حالا ما تو این جلسه مفاسدشو بررسی میکنیم، یعنی چه فسادهایی ایجاد میکنه در ما، چرا این رذیله محسوب میشه، چرا به ما آسیب میزنه، چرا اگر ما عجب داشته باشیم بده. خب خیلی نکته مهمی هست. تیترش در مفاسد عجب است. بدان که عجب خودش به نفسه از مهلکات و موبقات است و ایمان و اعمال انسان را به باد فنا می دهد و فاسد می کند. خب خود همین عبارت خیلی مهمه دیگه، یعنی خود صرف عجب که جلسات گذاشته گفتیم مفصل که چی هست، خودش باعث هلاک شدن انسان میشه اصطلاحاً. حالا اینجا توضیح میده چی رو فاسد می کنه؟ ایمان انسان و اعمال انسان. خب این معنیش چیه؟ چنانچه راوی سوال میکنه در حدیث، در این حدیث شریف، از عجبی که فاسد میکند عمل را. امام علیه السلام یک درجه آن را عجب در ایمان قرار داده و در حدیث سابق شنیدی که عجب از گناه شدیدتر است در درگاه حق تعالی و از آن جهت مؤمن را مبتلای به گناه می فرماید تا ایمن شود از عجب، و رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را یکی از مهلکات قرار داده. و در اماره صدوق سند به امیرالمومنین علیه السلام رساند که فرموده است کسی که راه یابد در او عجب هلاک شود و صورت این سرور در برزخ و ما بعد الموت وحشت و هولناکی سخت است که هیچ وحشتی شبیه آن نیست. اگر خاطرتون باشه ما جلسه اول گفتیم که اعمال ما صورت پیدا می کنن در روز قیامت. منظور این هست، یعنی شاید به تعابیر دنیا خیلی سخت باشه، ولی صورت ما همونطور که الان این صورت رو داریم و خداوند برای ما خلق کرده و یک روز صورت ثابت دنیایی انسانی بشری هست، اون دنیا ممکنه این صورت رو نداشته باشیم، صورتی در واقع بعد جسمانی پیدا میکنه در روز قیامت، روز حساب، که ساخته دست ماست و انعکاس اعمالمونه و یک بود هم نمیگیره، میتونه چندین بود و چندین صورت رو همزمان به خود داشته باشه که خب درکش برای ما سخته، ولی تصورش هم ترسناکه، نگران کننده است. بسا باشد اشاره به آن باشد فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتش به امیرالمومنین علیه السلام، یعنی هیچ تنهایی ترسناکتر نیست از عجب. موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام از شیطان پرسید: خبر ده مرا به گناهی که اولاد آدم وقتی مرتکب شود آن را بر او راه یابی و تسلط پیدا کنی. گفت: وقتی عجب کند بر نفس خود و بزرگ شمارد عملش را و کوچک شود در چشمش گناه او. خداوند تعالی به داوود علیه السلام می فرماید: ای داوود، بشارت ده گناهکاران را و بترسان صدیقان را. خب اینکه بشارت بده آدمایی که گناه میکنن و بترسون صدیقان رو، آدمای خوب و خوب، عجیبه. جای تعجب داره گناهکارا رو بشارت بدم؟ عرض کرد: چطور بشارت دهم آنها را و بترسانم اینها را؟ فرمود: بشارت ده گناهکاران را که همانا من قبول میکنم توبه را و میگذرم از گناه، و بترسان صدیقان را که عجب نکنند به اعمال خودشان، زیرا که همانا نیست بنده‌ای که من به پا دارم از برای حساب مگر آن که هلاک شود. پناه میبرم به خدای تعالی از مناقشه در حساب که صدیقین و بزرگتر از آنها را هلاک میکنند. خب اینجا منظور این هستش که انقدر فساد انگیزه اینکه ما خودمونو کسی ببینیم، خودمونو بزرگ ببینیم، خودمونو مؤثر ببینیم، یه حس به خود بالیدنی به ما دست بده. انقدر خدا بدش میاد از این ویژگیه یه کسی که عبد بنده است، هیچی از خودش نداره و بر اساس اینکه میدونه این خلق چقدر فساد ایجاد میکنه در خود فرد و در اطرافیان، ریشه تمام مشکلات رفتاری و دعوا دلخوری های ما حتی تو همه مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، یکی از کلیدتریناش همینه. چون من احساس میکنم من میفهمم بقیه نمیفهمن، من حق دارم بقیه ندارن، من باید درک بشم بقیه مشکل خودشونه، همه اینا ریشه در یه حس خود برتربینی و یه حس به خود بالیدنیه که حالا من یه کسی هستم که قابل عرضم. انقدر این فساد داره و انقدر خدا از این وضعیتی که بنده توش قرار بگیره بدش میاد که میگه حاضرم گناه کنی ولی عجب نگیردت. گناه کنی نه اینکه با اراده بریم گناه کنیم، گناه کنی یعنی اینکه یه بستری رو یه دفعه آدم خدا برای آدم فراهم میکنه با اینکه داره مراقبت میکنه، ولی به یه خطای یه ابتلای مبتلا میشه، بعد حس ندامت، حس پشیمونی، حس وجدان دردی بهش دست میده، با یه حالت افتاده و شکسته و شرمنده‌ای میره در خونه خدا یا با دیگران رفتار میکنه. خدا میگه هزار بار این بهتره، چون احتمال فساد انگیز بودن رفتار تو دیگه وجود نداره، تو دیگه همش ناراحتی از دست خودت و آزاری به دیگران نمیرسونی. به این خاطر میگه که اشکال نداره اگه گناه کردی، این بشارت رو میدم که هر زمان به روی من برگردی من میبخشمت. اما اونایی که گناه نمیکنن خیلی بترسن، بیشتر بترسن، چون ممکنه چون گناه نمیکنن قیافه بگیرن و به همین مسیر ادامه بدن و خودشون، رفتارشون، ایمانشون رو فاسد کنن و بیخبرن باشن. چون نذار به حساب اینکه من آدم خوبیم، خدا اگه بخواد با عدلش محاسبه کنه مو رو از ماس بیرون میکشه. و من یه عمل مثقال ذره وقتی هست ذره رو قرار محاسبه کنه، کار واقعا سخت و پیچیده است. و به خاطر همین ما فقط با فضل خدا میتونیم دنیا رو سپری کنیم، دنیای بعدی رو سپری کنیم. به خاطر همین باید بترسیم. وقتی همه چی داره خوب پیش میره بیشتر باید بترسیم. خدایا آیا من تو مسیرم؟ آیا دارم برای تو این کار رو انجام میدم؟ یا خودم میخوام مطرح کنم؟ آیا الان غرور منو گرفته؟ آیا فکر میکنم الان کاری کردم مؤثر شدم در دستگاه خداوندی تو؟ خودم مستقل دارم میبینم؟ سر کسی داد زدم؟ احساس کردم مستقلم برای خودم کسیم؟ انقدر ایراد میگیرم، غر میزنم، گیر میدم به بقیه؟ ریشش تو چیه؟ آدمی که خودشو پر عیب و نقص میبینه اصلا به خودش اجازه میده یه همچی شخصیتی داشته باشه؟ پدر خانواده باشه، مادر خانواده باشه، فرزند خانواده باشه، فرقی نداره. هر که تو هر جایگاهی هست رفتارش عبدگونه است. ارتباطش و حساب کتابش با یه مولاییه که به خاطر اون سرفکنده است، سر به زیره. یه شعری هست در رابطه با درخت بید مجنون که خب شکل و شمایلش الان تو ذهن همه میاد، افتادگیش. خب بید مجنون میوه نداره. حالا یه تشبیه جالبی هست در رابطه با این درخت. گفته شده حاصل بی حاصلی نباید به جز شرمندگی. بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد. به نظر میرسه بید مجنون تشبیه ما بندگان خداست. ما که عبد باید باشیم و بنده باید باشیم و همیشه با سر اون پایین باشه. همش داریم خرابکاری میکنیم، همش داریم اشتباه میکنیم تو روابطمون با خود خدا، روابطمون با خودمون، تو روابطمون با آدمای دیگه. ولی در واقعیت میبینیم که همش داریم به دیگران ایراد میگیریم. چه اینجا اینجوریه، چه مردم اینجوریه، چه کشور اینجوریه، چه دنیا اینجوریه، چرا خدا این کار کرد، چرا چراهایی که بعضی هاش گناهان کبیره است. پیشنهاد میدم، یعنی بزرگان پیشنهاد میدن که برید کتاب گناهان کبیره رو بخونید، بدونید گناه ها اصلا چی هستن. ما خیلی از گناه ها رو مرتکب میشیم و نمیدونیم گناهن. به خاطر همین هم احساس شرمندگی اون دست نمیده. یکی از گناهان کبیره چرای بیجا به خداست که جلسات پیش یه بار یه اشاره کوچیکی شد که الان به طنز تبدیل شد. خدای چرا این کارو میکنه؟ خدای چی میخواد از ما؟ خدای چرا؟ یعنی اینکه خدا حکمت نداره. چرا به خدا گفتن یعنی اینکه خدا تشخیص نمیده. نعوذ بالله، خدا متوجه نیست الان نباید این اتفاق میافتاد. خدا فراموش کرد، خدا نیست. خب پس خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. دقیقاً موقعی که همه چی خوبه بیشتر باید حواسمون رو جمع کنیم. شیخ صدوق در خصال سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود شیخ گوید اگر در سه چیز چیره گردم، شیطان گوید اگر در سه چیز چیره گردم به پسر آدم باکی ندارم از هر چه بکند، زیرا که آنها قبول نشود از او. وقتی که بسیار شمارد عمل خود را و فراموش کند گناه خود را و راه یابد در او عجب. علاوه بر مفاسدی که از عجب شنیدی، او شجره خبیثه است که بار او بسیاری از کبائر و موبقات است و در دل که ریشه کرد کار انسان را به کفر و شرک و بالاتر از آنها منجر می کند. خب این عبارت رو خیلی باید با دقت ازش گذشت. نمیشه این چیز رو با دور تند گوش داد. نمیشه بگیم که فقط گوش بدم که گوش داده باشم. باید واقعا فکر کنیم. یعنی یه جایی شاید باید نگه داریم صوتو یا کتابو که داریم میخونیم، بشینیم روش فکر کنیم. شیطان میگه که من اگر سه چیز در انسان ایجاد بشه دیگه چیره شدم بهش، مسلط شدم بهش. یکیش اینه که زیاد بشموره کاری که داره میکنه رو، هی بشموره و بگه من خیلی کارهای خوبی دارم میکنم. دو این که تو طول روز بارها احتمالا مرتکب گناه شده، ولی اصلا یادش نمیاد میاد چه گناهی ممکن من کرده باشم، چون اصلا تو محاسبش نیست. همش ما کارهای خوبمون تو ذهنمون میمونه، من این کارو کردم، من اینجوری کردم، من لطف کردم، من بخشیدم، من کار دارم میکنم تو خونه، من دارم زحمت میکشم، ولی انگشت اشاره وقتی به طرف مقابل میره، تو همش داری اذیت میکنی، تو همش سخت میگیری، تو همش نمیبینی، تو ضعف داری، تو اشتباه میکنی. خب شما ما یعنی در واقع کلامون رو قاضی کنیم، خدایش اینجوریم دیگه، یعنی تو شمارش خوبی های خودمون جلو چشمون میاد، توی شمارش خوبی ها خودمون جلو چشمون میاد، تو شمارش بدی ها دیگران. اگر یه مقداری سرکارتون بیفته با این در واقع مراکز مشاوره خانواده، خیلی از متأسفانه کسانی که کارشون به طلاق میکشه، اگر برید گوش بدید به حرف خانم آقا، آقا داره میگه من این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، ولی این خانم در ازال مثلا فلان کارهای اشتباه، خانم هم همینو میگه دقیقا، میگه من این کار کردم، این کار کردم، ولی این آقا. یعنی هممون دقیقا برعکس، یعنی دقیقا در مسیری عمل میکنیم که نتیجهش فروپاشیه، فروپاشی زندگیمون، فروپاشی اخلاقمون، فروپاشی ایمانمون، در حالی که دین راه حل رو داده، دین راهو نشون داده. خب ما به راحتی بدون هیچ استاد و بدون هیچ کلاس مشاوره و در واقع کتاب روانشناسی بیایم به همین عمل کنیم. از این به بعد از صبح تا شب فقط فکرمون رو این باشه که من چه اشتباهی امروز کردم، بهتر بود نمی کردم، و بشماریم اطرافیانم چه کارهای خوبی کردن که واقعا خوب بود و خدا خیرشون بده. ببینید چقدر تفاوت شخصیت، چقدر آرامش به انسان منتقل میشه، چقدر طلبکاری، توقع و اعتراض در انسان از بین میره، و به واسطه اون چقدر استراب ها، استرس ها، نگرانی ها، دلشوره ها از بین میره. به تجربه واقعا آدم باید بهش برسه، و به راحتی امکان این آزمون هست. خب حالا میگه که این که خود اوج یه فسادی میاره، یه چیز میذاریمش کنار، این اینه یه درخت خبیثی هست که یک عالم گناه، گناه کبیره، یعنی گناهی که انسانو همو بغاد، یعنی هلاک کننده، یعنی معاصی، گناهانی که هلاک میکنه، نابود میکنه انسانو، غیر از این که خود عجب نابود میکنه، خودش عامل باعث ریشه یه سری از گناه ها و خطاهای هلاک کننده دیگه هم میشه. بعد یه نکته کلیدی در واقع همیشگی هست که باید بدونیم که کلن رذایل اخلاقی یا هر صفت بدی یا هر ویژگی بدی در انسان یه جا نمیمونه، تعمیم پیدا میکنه. مثلا میگن که ببین برو استرابتو درمان کن، چون الان فقط به این موضوع استراب داری، ولی اگه درمانش نکنی تعمیم پیدا میکنه، دیگه به همه چیز، نسبت به همه چیز دچار استراب و دلشوره میشی. اینم دقیقا همینه. اگر ما اینو در وجودمون ریشه‌کن نکنیم که الان نسبت به 4 تا عملمون عجب داریم، نه تنها به اون نمیمونه، بلکه مرتکب خطاها و گناهان دیگه میشیم به خاطر اون، و نه تنها تو رفتار و کردارمون، بلکه این یواش یواش میزنه به ایمانمون، میزنه به عقایدمون. یواش یواش اون فردی که عجب داره فقط تو رفتارش و نماز و دعا و خدا پیغمبرش برقرار بود، از بس به خودش میماله و خودش رو برتر میبینه و دوچار گناهان میشه به تبعش، خروجیش این میشه که این آدم یواش یواش اصلا دیگه خدا رم بنده نیست. و این واقعا اتفاق میفته، شوخی بردار نیست. پس باز حساسیت بیشتر میشه. یکی از مفاسد آن کوچک شمردن معاصی است. خب این طبیعیه دیگه، منی که خیلی کارم درسته که حالا اگرم یه اشتباهی کنم اشتباه کردم، نمیخواستم گناه بکنم، حالا یه اشتباهی کنم، حالا یه اشتباه چیزی نبود که انقدر مردم کارهای بد میکنن، کارهای بزرگ اینا میاد تو ذهن انسان. بلکه انسان معجب یعنی کسی که عجب میکنه در سعد اصلاح نفس خیش بر نمی آید و خود را پاک و پاکیزه پندارد و هیچگاه در فکر نمی افتد که خود را از لوس معاصی پاک کند. لوس یعنی آلودگی. خب اون شعر معروف که هر کس که نداند و نداند که نداند در جهد مرکب عبد ده بماند. بدترین بیماری سرطانه، به خاطر اینکه درد نداره، به خاطر اینکه ما نمیفهمیم به وجود اومده. سرطان چرا الان میگن برید در واقع چکاپ بشید با فاصله منظم؟ به خاطر اینکه سرطان قابل درمانه. علت اینکه درمانش رو سخت یا ناممکن میکنه اینه که دیر متوجه میشیم، یعنی به یه عضوی رسیده و اونو داره نابود میکنه. رذایل اخلاقی هم اینطوریه، من وقتی بدونم یه رذیله دارم دنبال درمونش میرم، دردش رو حس کنم دنبال درمونش میرم، ولی اگر احساس نکنم نه من چه اشتباهی دارم، چه رذیله‌ای دارم، چه حرفیه که به من میزنی، خب معلومه که هیچ وقت دغدغه یا فکر اینو پیدا نمیکنم که اینو کنترلش کنم و اینم همینجوری ریشه پیدا میکنه تو درون من. پرده عجب و حجاب غلیظ خودپسندی مانع شود از آنکه بدیهای خود را ببیند و این مصیبتی است که انسان را از جمیع کمالات باز دارد و به انواع نواقص مبتلا کند و کار انسان را منجر کند به هلاک ابد و اتباع نفوس را عاجز کند از علاج. اتباع نفوس همون منظور حکیمان و حالا تو زبان امروز مثلا روانشناسا میشه، تو زبان دین علمای اخلاقی که ما پیششون بریم که ما رو درمان کنید. خب خیلی واضحه دیگه، ما هی داریم اتفاقا بدتر میشیم، اخلاقمون بدتر میشه، رفتارمون بدتر میشه، روحیاتمون بدتر میشه، ضعیفتر میشیم تو ایمان، تو باورامون. هر روز مطالعهمون کمتر شده. هر روز چرا؟ چون فکر ما همه چی تمومیم، ما همه چی رو میدونیم و در واقع شخصیتی که عجب داره هر روز داره آدم بی‌ارزش‌تری میشه، ولی هی برعکس توهم اینو داره که خیلی کارش درسته. و خب معلومه دیگه، کسی که هی داره سراشیبی میره آخرش معلوم، آخرش که موفقیت و پیروزی نیست، آخرش شکست، آخرش نابودی. و خدایی نکرده فرد میرسه به این که زندگیشو از دست میده، خانوادهشو از دست میده، پدرش، مادرش، دوستشو از دست میده، تحملش دیگه سخت میشه. برای آدم ها اول خیشتنداری میکنن، صبوری میکنن، ولی هر چیزی یه سقفی داره، یه حدی داره. و دیگر آنکه اعتماد بر نفس و بر اعمال خود کنن و این سبب شود که انسان جاهل بیچاره خود را از حق تعالی مستغنا داند یا مستغنی داند و توجه به فضل حق تعالی نکند و حق تعالی را ملزم داند به عقل کوچک خود، به اینکه او را اجر و ثواب دهد و گمان کند اگر با عدل هم با او رفتار شود مستحق ثواب است. پس از این ذکری از این مطلب می شود انشاءالله. خب یکی از مفاسد رو گفتیم که اصلا طرف فکر نمی کنه اشتباهی داره که بخواد درمان کنه. یکی دیگه اینه که خیلی اعتماد به نفسشون میره بالا اینجور آدم ها. اعتماد به نفس خوب داریم، اعتماد به نفس بد داریم. اون چی که تو روانشناسی گفته میشه اعتماد به نفس خوبه، یعنی خودتو باور داشته باش، بدون تو میتونی، تو توانشو داری، تو قدرت اصلاح خودتو داری، تو برای خودت کسی هستی. این کس یعنی چی؟ یعنی خدا تو رو خلق کرده، تو میتونی اشرف مخلوقات بشی حقیقتا، چون به لحاظ استعداد و توانایی ها و ویژگی های خلق اشرف مخلوقات خلق شدی، از لحاظ ویژگی های پیچیده‌ای که خداوند قرار داده برات نسبت به بقیه موجودات. اما برای اینکه این بالقوا رو بالفعل کنی هم این قدرت و توانایی رو داریم. پس این اون خود عالی انسانه که باید بهش اعتماد کنه آدم. آدم خودش رو نباید تو سری بزنه من کیم، من چیم، من بی ارزشم، من شبیه همه حیواناتم، من یه حیوان پیچیده ترم، من یه ماشین پیچیده ترم. چیزی غرب دنیای بدون خدا به انسان منتقل کرد. نه من مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. در واقع من از خدا هستم، به خدا برمیگردم، خدا منو خلق کرده. خیلی من ارزشمندم. حق ندارم به خودم توهین کنم، حق ندارم خودم کوچیک ببینم، حق ندارم خودم بی ارزش ببینم. اولین کسی که باید برای خودم، برای من ارزش قائل بشه، خودم باید باشم. خب اینا درسته همش، ولی این اعتماد به نفس همش به اتکای وجود خداست. ارزش دارم چون خدا منو خلق کرده، ارزش دارم چون خدا برام برنامه ریخته، ارزش دارم چون امانتم در واقع آیت و نشانه از وجود خدام. خب خیلی آدم احساس میکنه رفت بالا، ولی این رفتن بالا نورانیه، غرور و تکبر نمیاره. اما انسان یه خود دانی و یعنی یه خود پست داره که میگه من بودم که این کار کردم، من بودم که تونستم. یه من مستقل، اصلا خدا توش نیست. که حضرت امام هم توی یکی از جملات معروفش میگن این من شیطانه. شیطان اومد گفت من از این برترم، من از آتشم، این از خاکه. خب این منو کی به وجود آورده؟ کی تشخیص میده؟ کی گفته که کی چی از چی برتره؟ مستقل برای خودش اصلا وجود خودش رو تعریف کرد. خب عاقبتش هم که مشخصه که چی شده. پس این اعتماد به نفسی که میگه به خود میکنه که بده، اون اعتماد به نفس مستقل منهای خدا و اون اعتماد به نفسی که در اتصال به خدا مثل اون قطره‌ای که تو دل دریاست قیافه میگه من دریام، در واقع قطره است ولی چون تو دل دریاست دریا محسوب میشه. قطره قطره های آب دریا دریان. اینه داستان ما. این اعتماد به نفس خوبه، اون اعتماد به نفس بده. و از مفاسد دیگرش آنکه به بندگان خدا با نظر حقارت بنگرد و اعمال مردم را ناچیز شمارد گرچه از اعمال خودش بهتر باشد. و این نیز یکی از طرق هلاک انسان و خار طریق است. خب دیگه اینم صحبتشو کردیم، یه دیگه طبیعیه. من وقتی که به خودم میبالم و فقط خودم میبینم، بقیه همه پایینم، همه رو ریز میبینم. نگاه از بالا به پایین، نگاه عاقلا در صفی، همه دارن اشتباه میکنن، همه اشتباه حرف میزنن، همه اشتباه میکنن، فقط منم که دارم درست. ممکنه اینو به زبون نیاریم ولی در عمل اگه دو روز خودمون مطالعه کنیم میبینیم اینجوری همش داریم غر میزنیم، نق میزنیم، اعتراض داریم. به نظرم همه دارن بد عمل میکنن، ما بودیم قطعا بهتر عمل میکردیم. بخار طریق. خب راه، شما یه راهی دارین با سرعت میرین، فرض کنید که مدام تو مسیر آدم مانع باشه، خار باشه، میره تو پای آدم، پای آدم زخم میکنه، معطل میکنه آدم، درد میکشه آدم، زجر بی اجر میکشه، میمونه از اون چیزی که باید سریع بهش برسه. و از مفاسد دیگر آن که انسان را به ریا وادار کند، زیرا که انسان نوان اگر اعمالش را ناچیز شمارد و اخلاقش را فاسد داند و ایمانش را قابل نشمارد و موجب نباشد به ذات و صفات و اعمال خیش، بلکه خود و همه چیز خود را زشت و پلید داند، آنها را در معرض نمایش بر نیاورد و خود نمایی نکند. متاع فاسد زشت را به بازار مکاره نبرند، به بازار مکاره نبرند، ولی چون خود را کامل دید و اعمال را قابل، در صدد جلوه برمی آید و خود فروش کردند. خب اینم که دیگه خیلی قشنگ و زیبا و خوب امام خودشون، یعنی ریا داره، اهل ریا هستی، بدون عجبم حتما داری. چون آدم چیزی رو میاد به نمایش میذاره که فکر کنه خیلی قشنگ، حالا خیلی قشنگ داریم عبادت خدا رو میکنیم که به دیگران هم نشونش میدیم یه کار خیر کردیم، خیلی کار خیرمون خیلی کار بی نقص و بی عیب و مخلصانه ای بوده که میخوایم برای دیگران تعریفش میکنیم و توضیح میدیم. یعنی اینا دقیقا به هم ارتباط دارن و کی میتونه بگه من هیچ کدوم از اینا رو ندارم؟ پس باید بترسیم و باید نگران باشیم و اگر تا حالا روزها بر ما گذشته و به این چیزا فکر نکردیم و درگیر اصلا این موارد نیستیم، نباید بترسیم، یعنی فکر کنیم جزو آدم خوباییم و اون هشدار خدا که بترسید از اینکه خدا دیگه ما رو دوست نداشته باشه. چون گناهکارا رو بشارت داد، ولی اونایی که فکر میکنن آدم های خوبی هن رو هشدار داد. خب هنوز این فصل ادامه داره، هنوز این فاصله دیگه هست، ولی زمانمون تموم شد. انشاءالله در تنهایی خودمون اینها رو مرور کنیم، جدول داشته باشیم، شبا محاسبه کنیم که امروز چیکار کردیم تو طول روز و تو چه وضعیتی بودیم. خودمونو مطالعه کنیم، فقط خودمونو، و انشاءالله خدا به واسطه این تلاش به تلاشمون در واقع نمره بده و ما رو هدایت کنه هر روز بیشتر و بهتر از دیروز. موفق باشید.